پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
سلام به شمایی که دارید الان صدای منو از برنامه سه‌شنبه رادیو پیام دوست از پرژن بی ام اس میشنوید. ایمان مهاجر هستم. امیدوارم هر جایی که هستید و مشغول به هر کاری، حال دلتون خوب باشه و سلامت و موفق باشید و این حس و انرژی خوب رو تو دنیا منتشر کنید. بله، امروز سه‌شنبه 23 نوامبر 2021 میلادی و دوم آذر ماه 1400 شمسیه و مثل همیشه دو تا برنامه خواهیم داشت. اولین برنامه‌مون درخت زندگی هست و برنامه دوم این هفته استثنان برنامه گفتنی ها کم نیست رو نمیشنویم و به جای اون به مناسبت 100مین سال درگذشت حضرت عبدالبها قسمت سوم ویژه برنامه باران رو که بهمن یزدانی عزیز تهیه کردن میشنویم. جا داره همینجا مجدداً اعلان کنم رسانه پرژن بی ام اس برنامه ویژه‌ای رو به مناسبت 100مین سال درگذشت حضرت عبدالبها در روزهای 25م و 26م و 27م نوامبر که میشه 4م و 5م و 6م آذر ماه تهیه کردن، یعنی میشه از دو روز دیگه که پنجشنبه است. بله، شما رو دعوت میکنیم حتما برنامه هاتون رو طوری تنظیم کنید که بتونید این ویژه برنامه رو دنبال کنید. همونطور که در برنامه قبل گفتم، مطمئناً این ویژه برنامه میتونه دیدگاه عمیق‌تری رو نسبت به اینکه حضرت عبدالبها چه شخصیتی بودن و چه تأثیری در دنیا گذاشتن رو برامون روشن‌تر کنه. خب شنوندگان عزیز، مخاطبین گرامی، مرسی که ما رو همراهی میکنید. بریم سراغ برنامه‌های امروز. یه اصطلاحی از قدیمی‌ها هست که فکر کنم خیلی‌ها شنیدیدش، میگن ایشالله چرخ زندگیت بچرخه. حالا آخرش یه جوونی هم میگم، یه مثلا ایشالله چرخ زندگیت بچرخه جوون. این جمله با تموم سادگیش خیلی عمیقه و پر از مفهومه به نظرم و ما میخوایم امروز روی چرخ زندگی صحبت کنیم که واقعا چطوری باید باشه. وقتی کلمه چرخ رو میشنویم، اولین چیزی که به ذهنمون میاد مثلا ممکنه یه نوع چرخ باشه، حالا دو چرخه هست یا ماشینه فرقی نمیکنه. حالا سیستم عملکرد این چرخ ها چطوریه؟ اینطوری که کاملا گرده و دایره‌ای شکله که میتونه راحت چرخ بخوره و اگه این چرخ ها کاملا گرد نباشه، مثلا کج و موج باشه، نمیتونه راه بره و بره جلو. پس چرخ زندگی ما هم باید مثل این دو چرخه یا یک وسیله نقلیه که فکر کردیم تمام قسمتاش متعادل و یه جور باشه تا بتونه حرکت کنه، یا بهتر بگم خوب حرکت کنه. حالا بریم ببینیم اصلا این چرخ زندگی چیه؟ چرخ زندگی ابزاریه که تعادل فعلی زندگی ما رو مشخص میکنه و نشون دهنده میزان رضایت ما از زندگیه و کمک میکنه ما زندگی شاد و لذت بخشی داشته باشیم. مطمئناً همه ما دوست داریم رشد همه جانبه ای رو داشته باشیم و از داشتن یک زندگی متعادل بهره مند بشیم. امروز میخوایم چرخ زندگی یا همون ویل آف لایف رو با هم بررسیش کنیم. قبل از اون بریم قسمت سوم برنامه درخت زندگی رو با هم بشنویم و برگردیم.
خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه درخت زندگی. من نورا مهاجر هستم و افتخار اینو دارم که تو دقایق آینده مهمون شما باشم. امروز از دوست عزیزی توی برنامه‌مون دعوت کردیم که اهل کشور همسایه افغانستان هست. اسمش آنجلاست و به صورت آنلاین روی اسکایپ همراه ما هست. آنجلا امروز میخواد برامون از تجربه زندگیش در افغانستان و اینکه به عنوان یک زن در یک جامعه زن ستیز چجور زندگی رو گذرونده و چطور برای ترقی و پیشرفت خودش تلاش کرده بگی. پس در ادامه با گفتگوی من و آنجلا همراهمون باشید. خوش اومدی به برنامه درخت زندگی آنجلای عزیز که واقعا اسم برازنده شخصیتت هست، به معنی فرشته هست، درست میگم؟
بله، سلامت باشین، ممنون از اینکه به ما وقت دادین و در این برنامه دعوت کردیم تا چند لحظه صحبتهای خودمانی داشته باشیم. و چیزی باست اسم برنامه تان درخت زندگی واقعا با آدم انرژی میده.
مرسی. و امروز ما شما رو داریم اینجا که داستان درخت زندگیت رو برامون تعریف کنی. من میخوام ازت آنجلا، میخوام ازت خواهش کنم خودت رو اونجوری که دوست داری برای شنونده های برنامه معرفی کنی تا اونا هم بیشتر باهات آشنا بشن.
ممنون. من آنجلا هستم، اهل افغانستان و کسی که با فقر و جنگ بزرگ شد ولی هیچ وقت نباخت و شکست نپذیرفت.
این روزها هر کسی هر جای دنیا اسم کشور افغانستان به گوشش میخوره، همراه با هر احساسی یک غم درونی رو تجربه میکنه که خب مطمئنم شماها در اون فضا تجربیاتی رو دارید و قصه هایی رو دارید که شاید برای خیلی از ماها نشنیده باشه. برای همین خیلی خوب میشه که امروز تو داستان زندگی که تو میخوای تعریف بکنی و درخت زندگی که میخوای ازش صحبت بکنی، ما هم ذره ای از این داستانها رو خواهیم شنید. آنجلا، من همیشه از تو، از وقتی که تو رو شناختم، توی خاطرم تصویری از یک زن قوی داشتم که علارغم تمام مشکلات و سختی هایی که تو زندگی باهاش مواجه بودی، با تصمیمات صحیحی که تو زندگیت گرفتی، مسیر زندگی فردی و خانوادگی تو به بهترین شکل به پیش بردی. حتی میدونم که توی رسانه به عنوان مجری و خبرنگار شروع به کار کردی. یکم میتونی از زندگی که برات گذشته برامون تعریف کنی؟
ما در خانواده بودیم، در جای زندگی میکردیم که همواره مشکلات تبعیض جنسیتی وجود داشت، جنگ بود، فقر دامنگیر جامعه بود و این همه با هم باعث می شد که دخترها خیلی نتونن درس بخونن، پیشرفت بکنن، کار بکنن. حتی آخر برادرای بزرگتر از من هم نتونستن که به مکتب برون و درس بخونن. وقتی که خانواده من دیگه خانواده ها را دیدن و متوجه شدن که خیلی از دخترها به مکتب میره و ما چند خواهر کوچک که بودیم ما را شامل مکتب کردن، ولی مادرم به خاطر اجازه گرفتن رفتن به مکتب ما از کاکایم که شما عمو میگین و همچنان پدرم خیلی تلاش کرد که ما را اجازه بدن که ما به مکتب برویم. ما به مکتب رفتیم و مکتب تمام شد، ولی با مشکلات اقتصادی خیلی حاد روبرو بودیم. او وقت مرد، چون همه مردا در بیرون کار میکردن و ما کس را در خانواده نداشتیم که در روز زمان دست ما را بگیره و کار بکنه، مصارف خانواده ما را پوره کرده نمیتونست. بنابرای همین دلیل من همیشه در فکر ازی بودم که چه تغییر میتونم برای خانواده من انجام بتونم تا از فقر اونا را بکشم. و بعد یکی از دوستایم به من گفت که یکی از رسانه های محلی به گوینده نیاز داره و اگر خودت بخوایی که اونجا بری اونا دوره آموزشی را هم برات آماده میکنن. وقتی من به اون رسانه رفتم به مادرم چیز نگفتم، در خانه هیچ چیز نگفتم، کار چیز نبود که پنهان بکنم. به همین خاطر به مادرم گفتم که من به یک رسانه رفتم و اونجا قبول شدم و میخواهم که کارم آغاز بکنم اگر اجازه خودت باشه. مادرم گفت که نمیتونم اجازه را برات بدم. حتی عصبانی شد، گفت که نمیتونی در رسانه کار کنی، چون کار دخترها در رسانه ها کار بود که خیلی ها به چشم بد میدیدن. ولی چون ما مشکل اقتصادی داشتیم، از دیگر راه نمیتونستیم که چی کنیم، مشکل اقتصادی خود حل بکنین، بنابراین تصمیم گرفتم، مادرم تصمیم گرفت که با من موافق باشه، ولی گفتن که با نام مستعار و تخلص مستعار کار تا آغاز بکن. همینطوری کردم، ولی سالهای سال دو کار ماندم.
پس یعنی تو هم توی اون سالها پا به پای مردها نقش خودت رو در جامعه ایفا کردی؟ چون اینقدری که به خاطرم میاد یا از خودت شاید شنیدم، این که در اون دوران کار بیرون از خانه مخصوص مردها بود و زنها نقشی رو در جامعه نداشتن، ولی تو پا به پای مردها بدون نگاه به این تفاوت کار کردی، تلاش کردی، کمک کردی به وضعیت اقتصادی خانواده و مهمتر از اون نقش خودت رو به عنوان یک زن در جامعه ایفا کردی.
بله، نگیم همین نظر داشتم که خانم ها و یا دختر ها باید از گوشه گیری و از موضوعات خیلی خرد و ریزه در جامعه دور شون. اونا باید به خود اهداف داشته باشن، برای آینده خود کار بکنن. من دوست داشتم که خانم ها و دختر ها در جامعه فکر باز داشته باشن، اندیشه و تفکر منحصر به فرد خود داشته باشن. به همین خاطر وقتی که من با مشکلات روبرو شدم، هیچ وقت تسلیم نشدم و خواستم که پیش برم. ما باید خود فراموش نکنیم، درون این همه مسائل خود ما را هیچ وقت به فراموشی نسپاریم. باید برجسته باشیم در درون همه مشکلات زندگی ما، باید از خود نامی داشته باشیم، از خود کاری کرده باشیم و جامعه از ما یاد بکنن، نه چند فردی که ما میشناسیم.
خیلی ممنونم، واقعا این یادآوری برای تمام زنان لازم بود، اینکه ما به عنوان زن باید فکری داشته باشیم برای بهتر کردن دنیای اطرافمون در کنار مردان، به عنوان عناصر مؤثر در پیشرفت جامعه، هم زن هم مرد. مرسی که به همون یادآوری کردی آنجلای عزیز. سوالی که الان در ذهنم میاد این که دوست دارم راجع به تشکیل خانواده و ازدواجی که صورت گرفت برای تو بیشتر بشنوم، برای اینکه توی افغانستان معمولا ازدواج ها به صورت سنتی اتفاق میفته و خیلی وقتا من از دوستایی که در افغانستان داشتم اینجور شنیدم که دخترها حق انتخاب رو ندارن، خانوادهشون انتخاب میکنه و اونها باید ازدواج بکنن. و الان با این شخصیتی که از تو دارم میبینم، دوست دارم تو قصه زندگیت رو برامون بگی، چطور ازدواج کردی و زندگی خانوادگیت چطور داره میگذره؟
تشکر. ما با همسرم در یکی از رادیوها آشنا شدم و دور رسانه با هم تصمیم گرفتیم که ما ازدواج بکنیم، چون چیزی که ما در وجود همسرم یافتم این بود که فکرش باز بود و هم فکر ما بود، چیزی که ما فکر می کردم همه تو یک چیز بود و همیشه روی تساوی حقوق زن و مرد و روی پیشرفت جامعه و بهبودی دنیا صحبت می کردیم و یه چیز خیلی متفاوت بود. به همین خاطر ما ازدواج کردیم و وقت ازدواج کردیم، چیزی که خیلی مسیر زندگی ما را تغییر داد، دوستای همسرم بود که بعد دوستای ما هم شد و ما با هم رفت آمدهایی داشتیم. اونا بر ما گفتن که میخواین شامل گروه 10 نفری شویم که با هم یک کتاب مطالعه کنیم، تحلیل کنیم و تبادل نظر بکنیم. و ما داخل گروه شدیم، جوانا، زنها، دخترا و آقایان با ما بودن و همینجا بود که با کتاب‌های مؤسسه روحی آشنا شدیم. ما یک متن می‌خواندیم و بعد هر کدام ما او را تحلیل می‌کردیم و این باعث می‌شد هم سواد مطالعه ما خیلی بلند بره، هم آنچه که ما در تلاشش بودیم و برای تغییر جامعه می‌خواستیم راه را پیدا بکنیم، در این کتاب‌ها جایگزین شده بود. و این کتاب ها باعث شد که خیلی از نگرانی های ما را از بین ببره و جواب به خیلی از سوال ها پیدا بکنم. ما باز هم همو زندگی را پیش می بردیم، باز هم ما داشتیم همو زندگی سابق ما ادامه می دادیم، ولی با یک طرز فکر جداگانه، با یک راه حل بهتر. و ای که وقت در خانواده یا جامعه با مشکلاتی که قبلا یادآور شدم، مشکلات تبعیض جنسیتی یا مشکلات قومی و زبانی و برخی از معضلات دیگه در جامعه روبرو می شدیم، ما می تونستیم راه خوبی برای حل این معضل یا این مشکل پیدا بکنیم. که و در زندگی خود ما هم خیلی صمیمی تر شدیم، خیلی خیلی محبت را و احترام را قوی تر ساختیم. و یک چیز جالب بود درون این کتاب ها که هدف این کتاب ها تغییر دین نبود. یعنی اگر کسی بر ما یا همین دوستای ما بر ما میگفت که این کتاب ها مربوط دین بهایی میشه و هدفش تغییر دین است، من هیچ وقت سراغش نمیرفتم، چون نه دوست نداشتم دینم تغییر بکنم، ولی میخواستم از این مسائل بدانم و تحلیل بکنم و تبادل نظر داشته باشم. به همین سبب ما خوش بودیم، چون کسی مجبور ما نمیکرد، کسی نبود که به ما بگوید که شما باید دینتان تغییر بدین. و ما هیچ وقت با این و مشکلات روبرو نشدیم و همون صمیمیتی که قبلا داشتیم با همین دوستای ما ادامه دادیم، کتاب ها را مطالعه کردیم و سعادتی بیشتر در زندگی ما از این کتاب ها بردیم.
مرسی انجلا، ممنونم. دوست داشتم بشه که بیشتر برامون تعریف کنی، اما وقت برنامه‌مون محدود هست. اما این سوال رو دوست دارم از تو بپرسم که اگر الان بین شنونده‌های ما همشهری‌های تو یا هر دختر یا زنی از هر کجای افغانستان داشته باشه صدای تو رو بشنوه و بعد از اون هر کسی از هر کجای دنیا که اون هم داشته باشه به ما گوش بده، به این دو گروه از افراد چی میگی؟
ما به این دوستای ما میگم که در زندگی ما شاید با تحولات و مشکلات خیلی زیادی روبرو شویم، ولی آنچه که بر ما مهم است انسانیت است و ای که چطور برای بهبودی یک دنیای بهتر کار را انجام بدیم. کتاب های مؤسسه روحی همیشه در خدمتشان است. اگر به دسترسشان هم نرسید، کوشش بکنن آنچه که در درون خود دارن برای بهبودی جامعه او را به کار ببرن، برای بهتر ساختن یک دنیای خوب. ما باید دنیای خود عالی بسازیم، خوب بسازیم، عاری از تمام دغدغه هایی که امروز وجود داره بسازیم. پس برای ما نیاز داریم که اقدام بکنیم، حتی اقدام کوچکی میتونه که تغییر در جامعه ما ایجاد بکنه. کودک، جوان، نوجوان، میان سال یا حتی افراد مسن جامعه ما میتونن که برای ما کار را انجام بدن، برای تغییر جامعه کار را انجام بدن. از همین افکار خود و از فکری که خودشان دارن.
خیلی ممنون که مهمون برنامه ما بودی. انشالله که تو همه مراحل زندگیت موفق باشی.
سلامت باشین. ممنون از شما هم. وقت خوش و خوب برتون میخوایم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آنجلا به کتاب‌های روحی اشاره کرد. این مجموعه کتاب‌ها الهام گرفته از آموزه‌های بهایی برای رشد قابلیت‌های روح آدم‌ها برای خدمت به جامعه و بهتر کردن دنیاست. امروزه تو خیلی از جاهای دنیا، همین شهر و محله‌ای که شما توش ساکن هستید، میتونید به کمک این ابزار قدم‌های عملی رو برای تحول دنیای اطرافتون بردارید. تلاش میکنم تو برنامه‌های بعدی حتما از اینکه چجور این ابزار به آدما کمک کرده که زندگی شخصیشون و محیط اطرافشون رو تغییر بدن صحبت کنیم. امروز هم با همدیگه یک درخت زندگی دیگر رو به پایان رسوندیم. مرسی که همراه ما بودین. مثل همیشه نظرات و پیشنهادات یا حتی اگر سوالاتی رو از من یا مهمونای برنامه دارید، در تلگرام به آدرس @persianbmscontact پیام بدید یا از طریق صفحات اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @persianbms با ما در تماس باشید. پس تا سه شنبه دیگه و برنامه بعدی همتون رو به خدا میسپارم. روز و شبتون بخیر.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، ایمان مهاجر هستم با برنامه سه‌شنبه های رادیو پیام دوست از پرژن بی ام اس. ممنون که شنونده ما هستید.
Oh,
خب برنامه درخت زندگی رو هم شنیدید، بریم ادامه صحبتمون رو داشته باشیم. اگه زندگی رو شبیه به یه چرخ در نظر بگیریم، این چرخ از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. برای اینکه یه زندگی متعادل داشته باشیم، خیلی مهمه که به تک تک این قسمت‌ها توجه کنیم و روشون زمان، انرژی و سرمایه بذاریم تا چرخ زندگیمون خوب بچرخه. حالا این قسمت‌ها چیا هستن؟ البته اینو بگم، ورژن‌های مختلفی از این چرخ وجود داره، المنت‌های مختلفی رو اضافه می‌کنن که البته همه‌شون اکثراً شبیه هم هستن. حالا ما یکیش رو انتخاب کردیم و با هم میریم جلو. این قسمت‌ها شامل شغل و تحصیلات، مسائل مالی و مادیات، سلامت روحی و جسمی، خانواده و دوستان، روابط عاطفی، رشد و توسعه فردی، تفریح و سرگرمی، معنویات و جنبه روحانی هست. اینا قسمت‌های مختلف این چرخ رو تشکیل میدن که قرار ما برای رسیدن به حس خوشبختی تعادل رو در همه این قسمت‌ها برقرار کنیم. واسه این کار یه قلم و کاغذ بیارید، با هم عملی این کار رو انجام میدیم. قبل از اون بریم ویژه برنامه باران رو که همونطور که گفتیم قسمت سومش هست رو با هم بشنویم و برگردیم. مرسی، ممنون.
سلام، من بهمن یزدانیم. به سومین قسمت از پادکست باران خوش اومدین. اگه تازه به جمع ما پیوستین، براتون خیلی کوتاه بگم پادکست باران به تحلیل شاعرانه تعدادی از مناجات‌های حضرت عبدالبها، فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله، شارع آیین بهایی می‌پردازه. تحلیلی که بیشتر برآمده از دل هست و نه تحلیلی علمی یا کارشناسانه، که من حقیقتاً کارشناس نیستم. در این قسمت از پادکست سراغ مناجاتی رفتم که به لحاظ عاطفی و معنایی خودم به شخصه خیلی باهاش ارتباط عمیقی دارم. ازش فقط برای نیایش استفاده نمی کنم، گاهی به عنوان یک درس، یک مشق میرم سراغش. مشق عشق، مشق زندگی، مشقی که حضرت عبدالبها خیلی خوشخط و تمیز یه سرمشق اون بالای صفحه برام نوشته و من سعی میکنم از روش به بهترین شکلی که میتونم رونویسی کنم. این مناجات نسبتاً بلنده، دو قسمت رو که مطمئنم حتی شاید سه قسمت از این مجموعه رو به خودش اختصاص بده. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. مناجات اینطوری شروع میشه: هوالله، ای ایزد دادگر، ای خدای مهر پرور، ما نهالان بوستان توییم، به دست مرحمتت کشته و به جبهه ما خط محبتت نوشته. کل را اشجار پرثمر کن و همه ما را درختان بارور فرما. نمیدونم شما هم به یاد دارین اینی که الان میخوام بگم رو یا نه. یه نوع نگرشی بین قدیمی ها رایج بود در ارتباط با بخت و اقبال و سرنوشت. بیشتر از پدر بزرگا و مادر بزرگامون میشنیدیم که میگفتن پیشونی نوشت هر کسی هر چی باشه همون میشه. میگفتن خدا سرنوشت هر آدمی رو پیشونیش نوشته. الان اصلا نمیخوام وارد مبحث پیچیده ی جبر و اختیار بشم، بیشتر میخوام به همین مفهوم پیشونی نوشت بپردازم. حالا با همه نظرات و احساسات مثبت و منفی که نسبت بهش وجود داره، جبهه یکی از معانیش پیشونی هست. حالا برگردیم به این جمله مناجات دوباره و به جبهه ما خط محبتت نوشته. آیا زیباتر و اطمینان بخشتر و عاشقانه تر از این تعریفی برای سرنوشت سراغ داری؟ من یکی که تا حالا نشنیدم. این که تو بدونی یا بهتر بگم یقین داشته باشی که پیشونی نوشتت محبت عالیه، اونم با دست خط خالقت. به قول خود حضرت عبدالبها در یک لوح دیگه، دیگر چه غمی. منظورم لوحی هست که اینطوری آغاز میشه: ای بنده پروفای جمال قدم، زنده به اسم اعظمی، رنجور بلا را دیگر چه غمی. امواج عطا هر یک چه یمی، دریای جفا شبنمی، دیگر چه غمی. شماتت جهلا چون تنین مگسی، ندای ملاء اعلا بانگ فریاد رسی، دیگر چه غمی. همینطور تا آخر با این توضیح کوتاه که جمال قدم لقبی از القاب حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی هست. در بخش دیگه از این مناجات حضرت عبدالبها با مثالی شاعرانه و ملموس به شکلی غیر مستقیم دارن به ما آموزش میدن که ما در هر مرحله‌ای از مراحل متعدد اتحاد و یگانگی هستیم باید قدمی به جلو برداریم و به بلوغی تازه تر از وحدت برسیم. وحدتی که به ما معنی میبخشه و خب طبعا دیگران هم با اتحادی که بین خودشون و ما حس میکنن به معنای بهتر و عمیقتر از وجودشون دست پیدا میکنن. حضرت عبدالبها در تشبیهی که به کار میبرن از حرف شروع میکنن. یه تعداد حروفی که فرد فرد و جدا از هم هستن به نیابت از طرف ما از خداوند خواهش میکنن که اون حروف رو که مفرده هستن به هم ملصق کنه و از اونها یا بهتر بگم از ما کلمات رو بسازه. بعد در ادامه از خداوند میخوان حالا که به این مرحله رسوندی ما ازت تقاضا میکنیم ما رو کنار هم نگه بدار و از ما جمله بساز. یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، پرسه هم حرکته، سلوک هم حرکته، اما به قول معروف این کجا و آن کجا. جمله هم متشکل از چند کلمه است، آیه هم همینطور، اما باز میشه گفت این کجا و آن کجا. حضرت عبدالبها برای عاقبت به خیری ما به جمله رضایت نمیدن، میفرمایند کلمات مجمله ایم، آیات بینات فرما. و باز مرحله بعد، خداوندا ما تعدادی ورق هستیم که ازت تقاضا داریم ما رو صحافی کنی و با همون کتاب بسازی، در غیر این صورت ما جز مشتی کاغذ باطله نیستیم، اوراق باطله ایم، کتاب مبین کن. به این جای مناجات که میرسیم ناگهان میبینیم حضرت عبدالبها به ابتدای این چرخه وحدت برمیگردن، نه تنها به ابتدا که یک قدم عقبتر، حتی به خداوند میگن ما یه سری نقطه هستیم، ما رو به هم وصل کن و ازمون حروف بساز. و حالا دوباره حرکت این چرخه، حروف به کلمات، کلمات به جملات، جملات به اوراق و اوراق جدا از هم در یک فرایند اتحاد و یگانگی تبدیل به یک کتاب میشن، اون هم یک کتاب مبین، یعنی روشن، کتابی که نور میده. حیرت انگیزه، چه سرنوشت زیبا و خیره کننده ای. معلومه، چرا که نه، پیشونی نوشت ما محبت خداونده، به جبهه ما خط محبتش نوشته شده. یادتون که هست، چه خوشبختیم ما. فردا دنباله صحبت هام در ارتباط با این مناجات رو با شما در میون میذارم. بدرود. هوالا ای ایزد دادگر، ای خدای مهر پرور، ما نهالان بوستان توییم، به دست مرحمتت کشته و به جبهه ما خط محبتت نوشته. کل را اشجار پرثمر کن و همه ما را درختان بارور فرما. حروفات مفرده ایم، کلمات باهرات نما. کلمات مجمله ایم، آیات بینات فرما. اوراق باطله ایم، کتاب مبین کن. نقاط سافله ایم، احرف علیین نما.
شنوندگان عزیز، مرسی که تا اینجای برنامه سه‌شنبه ما رو همراهی کردید. ویژه برنامه باران رو هم شنیدید. شما میتونید قسمت بعدی این برنامه رو فردا یعنی چهارشنبه گوش کنید. بله، قرار بود یه قلم و کاغذ بیارید تا چرخ زندگیمون رو بکشیم و وضعیت فعلی زندگیمون رو ارزیابی کنیم. البته میتونید فعلا فقط کارهایی که قراره بکنیم رو بنویسید و بعد سر فرصت این کار رو انجام بدید. اول یه دایره بزرگ بکشیم، مثلا اندازه یک بشقاب. حالا اون رو به 8 قسمت مساوی تقسیمش کنیم، یعنی از مرکز دایره 8 تا خط بکشیم به سمت انتهای دایره. خب هر کدوم از این قسمت ها همون ابعاد زندگیمون هستن که قبلا صحبت کردیم، ولی دوباره میگم تا کنار هر قسمت بنویسید: شغل و تحصیلات، مسائل مالی و مادیات، سلامت روحی و جسمی، خانواده و دوستان، روابط عاطفی، رشد و توسعه فردی، تفریح و سرگرمی، و در آخر معنویات و جنبه روحانی. خب تو این مرحله توی هر کدوم از این 8 قسمتی که ایجاد شده یه خطی بکشید از مرکز دایره به سمت انتهای دایره. حالا این خطها رو به 10 قسمت نقطه گذاری کنید و از 0 تا 10 شماره گذاری هم بکنید. فقط نمره 0 از مرکز شروع میشه و نمره 10 هم انتهای دایره قرار میگیره. در نهایت شما 8 تا قسمت دایره دارید که هر کدوم به یکی از ابعاد زندگی تقسیم شده و حالا هر قسمت هم از 0 تا 10 شماره گذاری شده. خب حالا باید ابعاد زندگیتون رو بررسی بکنید و از 0 تا 10 نمره بدید. اگه اون بُعد رو بسیار کم توجه کردید، نمره های پایین بدید و اگه به اون بُعد توجه کافی داشتید، نمره بالا بدید. بذارید یه مثال بزنم. مثلا من در بُعد خانواده و دوستان نمره 7 رو به خودم میدم و عدد 7 رو تو این قسمت علامت میزنم. همه ابعاد رو همینطور بررسی بکنید تا در نهایت 8 تا علامت رو ببینید. کار آخرمون اینه که تموم این علامت‌ها رو با خط صاف به هم وصل کنیم و شکلی که ایجاد میشه رو نگاه کنیم. هر چقدر این شکل شبیه به دایره باشه، شما تعادل خوبی رو تونستی تو زندگی ایجاد کنید و هر چقدر ناموزون باشه، نشون میده شما تو یک یا چند تا از قسمت‌های زندگیتون باید توجه بیشتری کنید تا تعادل حاصل بشه. نکته این ابزار اینه که مهم نیست حتما شما 10 از 10 به همه ابعاد توجه کرده باشید، بلکه مهم همه قسمت‌ها عدد علامت گذاریش شبیه و یا نزدیک به هم باشن. میدونم یکم کار راحتی نیست و احتیاج به تمرکز داره. مهم اینه که طرز کار این ابزار رو یاد بگیرید و هر موقع تونستید و دوست داشتید بررسیش بکنید. برای درک بیشتر این چرخ زندگی کافیه تو اینترنت سرچ کنید و توضیحات کاملتری رو دریافت کنید. اینو هم بگم، این چرخ زندگی لازم همیشه بررسی بشه، چرا که زندگی همه ما در حال تغییر و ما باید تعادل رو از یادمون نبریم. خب بهتره یه موزیک گوش بدیم از گروه بمرانی به نام به من بخند عزیزم. بله باید بخندیم عزیزم، در خدمتتونی، مرسی.
به من بخند عزیزم تا بشی شاد، به من بخند عزیزم تا غمات بره به باد، به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد، به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشمات، به من بخند عزیزم کنارم به ما، بذار به هم بخندی به سر تا پا، اگه نمیشه باشم یه همدم برات، به هم بخند تا بشم یه شوخی سر رات، از من رد شی رسان مثل رو دیروان، تا شکل با حسشم رو گونه ها خنده ها، از من رد شی یکم کنارم که افتادم از پا، بخند یکم به حالم تا که بیاد سر جا، ببین که روزگارم شده رنگ چشما، بیا به حال زارم بخند تا بشم شاد، به دلغکت بخند عزیزم کنارم بمان، بذار به هم بخندی به سر تا پا، اگه نمیشه باشم یه هم تا بشم یه شوخی سر راد، از من رد شی رقصان مثل رو پیروان، تا شکل با حسشم رو گونه ها خنده ها، از من رد شی رقصان مثل رو پیروان، تا شکل با حسشم رو گونه ها خنده ها، به من بخند عزیزم تا بشی شاد، به من بخند عزیزم تا غمات بره به باد، به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد، به من بخند عزیزم.
خب امیدوارم که مطالب امروز به دردتون خورده باشه. مرسی که شنونده برنامه‌های پرژن بی ام اس هستید. آخر این قسمت برنامه سه‌شنبه رو هم دوست دارم با یه جمله از افلاطون به پایان ببرم. بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده می شود. ارادتمند شما ایمان مهاجر هستم. روز و روزگارتون خوش.